خبری رادیو زده خوش آمدید. من شعله گلخوجه از دفتر مرکزی شما را همراهی میکنم. فهرست موضوع امروز 7 اکتبر از این قرار است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند که روزنامه‌نگاری مستقل و فعال سیاسی توجیک فرهاد اودینایف را به تاجیکستان استرداد نکنند. بحث منزل زیست در تاجیکستان بیش از پیش می‌افزاید و گاه در دادگاه هم حال خود را پیدا نمی‌کند.
برای من کفایه است که یک سه خانگی از زمین این همه اطرافی که زندگی میکنم از اینجا با من تامین کنم.
از منبری مسجد به پایگاه اینترنت در تاجیکستان میخواهند امام خطیبون را در شبکه اجتماعی فعال کنند.
بعضی خادمان دین هستند که استفاده چیزا را خوب نمیکنند.
شروع میکنیم از یک خبر فوری. دو خبرنگاری رادیوی آزادی روز 7 اکتبر در شهر دوشنبه به شعبه پلیس برده شدند. تهمینه حکیم و افسونه اکبرشوی و شاهدی حادثه بودند و آن را به نوار میگرفتند. فعلا هر دو این نفر در شعبه پلیسند. تفصیلات بیشتر این حادثه در دست نیست. افسونه اکبرشوی و خبرنگار و تهمینه حکیم و نواربرداری رادیوی آزادی میباشند. 11 سازمان مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند فرهاد اودینایف را به تاجیکستان استرداد نکند. این سازمان ها میگویند در غیر صورت روزنامه‌نگاری مستقل و فعال سیاسی توجیک را در وطن خطر شکنجه و بدرفتاری تهدید میکند. در صورت این سازمان ها آمده است حکومت تاجیکستان به طور معمول با استفاده از اتهامات با انگیزه های سیاسی در بیرون از مرزها مخالفان خود را تهدید و بازداشت میکند.
ما از نام سازمان حامی حقوق با نام ویسنه به تقاضای دیگر سازمان های حامی حقوق همراه شده از مقامات بلاروس طلب میکنیم اودینایف را استرداد نکنند، زیرا در تاجیکستان او شاید به خاطر فعالیت قانونی اپوزیسیونیش مورد شکنجه و اذیت قرار گیرد.
فرهاد اودینایف روز 25 سپتامبر در سرحد لیتوا و بلاروس بازداشت شد. مقامات تاجیکستان قبلا اودینایف را به اشتراک و سرمایه گذاری و تبلیغ فعالیت افرادگرایی متهم کرده بودند. بازداشت فرهاد اودینایف در بلاروس در حالی است که سال گذشته با تلاش‌های حامیانی حقوق فوتبال بازی سابق تیم خیر وحدت پرویز تورسونوف بعد بازداشت چند ماه در بلاروس رها شد. تورسونوف را در تاجیکستان به افرادگرایی متهم می‌کردند. مقامات جمهوری بلاروس را آزاد کرده با اوکراین بازپس فرستادند. ضمناً آخری هفته گذشته نواری مصطفی حیاتوف یک عضو گروه 24 از دوشنبه در شبکه اجتماعی نشر شد. او روز 25 سپتامبر از پولشا به تاجیکستان اخراج گشت. قبل از این حیاتوف 11 روز در یک باشگاه پناهندگان در پولشا گرسنه‌نشینی کرد تا اینکه به تاجیکستان استرداد نشود. اما مصطفی حیاتوف در پیام ویدیویی خود که بیش از 2 دقیقه است میگوید او را در تاجیکستان عفو کرد و حالا آزاد می باشد. معلوم نیست نوار در چی شرایط ثبت شده است. مخالفان برینند که چنین نوارها زیر نظری مقامات تهیه می گردند. رو میاریم با موضوع دیگر. بحث منزل زیست در تاجیکستان بیش از پیش می افزاید. گاه این بحث در دادگاه هم حال خود را پیدا نمی کند و ساکنان آواره و سرگردان در کوچه می مانند. هر روز دست کم یک نفر به رادیو آزادی محض با همین مشکل مراجعه می کند و فعلا ده ها نسخه عریضه شهروندان در دست همکاران ما موجود است. سروناز روح‌الله و امیرالدین علیمف در مثال چند چنین دعواها این موضوع را تحقیق نمودند.
بحث منزل زیست در تاجیکستان از موضوعهای داغ است و هر روز دادگاه‌های تاجیکستان ده‌ها پرونده مربوط به منزل را بررسی می‌کنند. اگر بحث بر سر منزل زیست در گذشته میانی خویشاوندان و کارخانه و اشخاص علاهیده سر می‌زد، حالا تخریب بنای منزل‌های زیست برای ساختمان بناهای بلند آشیانه که بر اساس نقشه کل شهر دوشنبه یا گیم پلان صورت می‌گیرد، این بحث‌ها را در دادگاه‌های پایتخت به مراتب بیشتر کرده است. مسعود صابیروف ساکن کوچه میرزا تورسون دای پایتخت را در حالت خطرناک قرار گرفتن دیواری حولیش که میتواند هر لحظه فرو رود نگران کرده است. میگوید مقامات به سازش و رضایت و پرداخت جبران برابر تلاش ویران کردن منزلش را دارند. در جای خانه او شرکت غیور سیمنت باید مکتب سازد.
طبق شناسنامه تکنیکی خانه 4 خانه هم از 4 حجره عبارت است، همش قانونی است. برای من کفایه است که یک سه خانگی از زمین این همه اطرافی که زندگی میکنم از اینجا با من تامین کنند، بیان خونه را بگیرند.
یک پژوهش تازه مرکز مستقل حمایه حقوق انسان نشان داده است که در بیشتری موارد دادگاه ها قرار خود را هنگام بررسی پرونده های مربوط به منزل یا کوچانیدن مجبوری ساکنان به فایده دولت صادر کردند.
عین حال مثلا با پونکت رقم 2 حتما قید کرده می شود که تو حقوق شهروند رعایت نگردد، ساختمانچی یا اینکه پودراچی حقوق ندارد منزل برطرف کند.
تخریب منزل ساکنان برای بنیاد بناهای بلند آشیانه در پایتخت از سوی شرکت و مقامات محلی در حال است که برخی دیگر میگویند حتی افراد الهیده تلاش از خود کردن منزل زیستی آنها را دارند.
اومدن اینو میروستن نه اومدن گفتن که ما را ما و نماینده همون چیزیم. ما اومدیم که همینجا را رخصت هم کس کردیم و چپن اینم جرا. من اومدم که اینکه زنک مجه چیز شده یک کسلش کبید است. بعد من در خونه درکانی که من برای این زنک خیستم بلی سر رفتم. اومدم که اوزی اشخانه اینجا چپا گدیان. چیز نمیکند.
با گذشت یک سال هنوز بحث منزل میانی بابا کلانوف و همسایش در دادگاه حل نشده است. مثل بحث این هم صحبتی ما دادگاه های کشور نه همیشه بحث های منزل را به فایده ساکنان حل میکنند و آنها ناچار در رسانه ها را میکوبند. هر روز دستی کم بر رادیوی آزادی یک نفر با مشکل بحث منزل می آید و هنوز دسته نامه ها را اینجا می گذارد. از جمله دادخواهی عمر علی سعیدوف ساکن شهر دوشنبه که 13 سال باز بحث منزل دارد و از همسری برادرش ادعا دارد که منزل را باز پس گرداند. یک نمونه دیگر هم بحث یک ساکن پایتخت با نام عبادالله است که دعواش با کارخانه نساجی تاجیکستان در دادگاه بررسی می شود و این ساکن می گوید که خانه را بر اساس شرطنامه گرفته بود و حالا بر اساس یک قرار دادگاه از منزل بیرون شده است. همچنین میان این همه شکایت ها منزلی که همچون میراث کودکان است دیده می شود.
تشکر از همکارانمان سروین روح‌الله و امیرالدین علیمف. خاطر نشان میکنم که شکل کامل این گزارش در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی دسترس است. روز 6 اکتبر وزارت امور داخلی عراق خبر داد که در اعتراضهای دست جمعی یک هفته اخیر کمش 104 کس کشته شدند. سخنگوی وزارت سعد معان اضافه کرد که در اعتراضهای خشونت بار بیش از 1200 افسر امنیتی جراحت برداشتند. به قبل نام برده از نوع مقاومت به اعتراضگران 8 افسر امنیتی به هلاکت رسیده، 51 بنای حکومتی و 8 قرارگاه حزب سیاسی اوتای زده شدند. اعتراضها 1 اکتبر با تشبث عراقی های جوان آغاز گرد آمدگان جای کار، بهبود خدمات دولتی و مبارزه با فساد در این کشور سرشاری از ذخیره های نفت را در میان گذاشتند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. چرا در سالهای 90 در تاجیکستان جنگ شهروندی سر زد و چی گونه پس از 5 سال جنگ صلح به دست آمد؟ خوانندگان مکتب‌های میانه در تاجیکستان اکنون به این سوال از کتاب درسی تاریخ خود میتوانند معلومات بگیرند، اما چی گونه؟ ماری خونه که با محتوای کتاب درسی تاریخ مکتب‌های میانه آشنا شدن میگویند تاریخ سالهای 90 در این کتاب یک جانبه بررسی شده است. همکارم عبدالله اشوروف با محتوای این کتاب آشنا شد و با دانشمندان تاریخ اون رو در میان گذاشت و حالا با ما در سودی است. عبدالله سلام، و نخست بگو که کتاب تاریخ که خوانندگان در مکتب های تاجیکستان از روی آن درس میخونند چی نکات دارد که بحث برانگیز شد؟
سلام شهلا، تفسیر تاریخ نوترین تاجیکستان با کتاب های تعلیمی مکتب های میانه به تازگی را یافت. تا کنون کتاب های درسی فنی تاریخ تا سال 1990 خاتمه میافت و تاریخ نگاران اکثرا میگفتند برای ارزیابی منصفانه تاریخ نوین گذشته سالها ضرور است. مؤلفان کتاب درسی تاریخ خلق تاجیک برای صنف های 11 راحت نبی و فایزی زکریویف برای مثال در شرح سبب های آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان نوشتند در جمهوری سال تا سال بنام مادران ملت پدران ملت راه ارتجایی را پیش گرفته زیر شعاری برای فرهنگ اجدادی تمایل ایران پرستی و ملت گرایی را اوج گرانده پایه های ساختار سیاسی جمهوری را طرف سست میگردانیدند. پاشخوری اتحاد شوروی، شکست حزب کمونیست و حزب های نو، تاسیس حزب اسلامی و دموکراتی را نیز مؤلفان از عاملان سر زدن جنگ شهروندی تاجیکستان نامبر کردند.
خب عبدالله، ایراد مورخان از این کتاب در چیست؟
شهلو لقمان بایماتف معرخی تاجیک که با متن این کتاب آشنا شد میگوید تاریخ نوین تاجیکستان در این کتاب بی‌غرضانه تصویر نشده است و جا جا مؤلفان به خود اجازه دادند که گروه و حزب و حرکت های علاهیده را در بوقوع پیوستن این و یا آن حادثه گناهگار سازند. حالان که به گفته بایماتف تاریخ نگار قاضی نیست، از عیبدار کردن اشخاص و یا حزب و گروه ها باید بپرهیزد و تنها با بیان فکت و دلیل ها روشن کردن روند های تاریخی و نتیجه های آن اکتفا کند. در همین حال مسئولان وزارت علم و معارف تاجیکستان میگویند قبل از آن که این کتاب درسی به دست چاپ سپرده شود در پژوهشگاه ها محاکمه می شود و با نظرداشت فکر و اندیشه های عالمان تهیه شده است. با این وجود مسئولان این وزارت میگویند منتقدان می توانند اندیشه های خود را در شکل خطی به عنوان وزارت ارسال کنند و اگر ایراد های آنها از جانب دانشمندان دیگر پذیرفته شد در نشر های منبعی کتاب آن می تواند وارد کرده شود.
فهموشو تشکر عبدالله برای صحبت. مقامات انتظامی تاجیکستان چند سال به این طرف پیوسته تاکید میکنند که اینترنت همچون وسیله جلب جوانان به گروه های تروریستی و افراطی استفاده میشود. تا به حال به حساب مقامات اکثریت گمراه شده های تاجیک محض با استفاده از شبکه اجتماعی به افراطی ها پیوستند. در حالی که این گروه های خطرزا به طور فراوان از امکانات توری جهانی کار میبرند، روحانیان تاجیک حتی صحیفه خود را در شبکه اجتماعی ندارند. برای تغییر وضعیت یک سازمان غربی و کمیته دین دست به کار شدند. گزارش نسایشی وریم را در این باره با هم میبینیم.
برای امام خطیبان مساجد تاجیکستان از خود کردن روندهای معاصر آسان نیست. بیشتر آنها میگویند بنابر سالخوردگی از تلفن‌های ساده موبایلی استفاده میکنند و کاربری در اینترنت را بیشتر به یاوران جوانشان واگذار میکنند. برخی از روحانیان خبر ندارند که در شبکه‌های اجتماعی بحث دین و مذهب زیاد است. حالا آنکه شبکه‌های اجتماعی امکان می‌دهد پیامی آنها به مردم بیشتری میرسد.
شاید بعضی آنها از جهت مشغولیت زیاد داشتند. بعضی ها شاید طریق نوشتن کتاب یا که دیگر راه های تبلیغی که تا این زمان عادت کردن و این چیز یک واسطه های نو هستند. شاید از روی بعضی خادمان دین هستند که
تجربه آموزی شبکه های اجتماعی یک روزه است. تشبثکاران طرح میگویند در این مدت همه نازکی ها را به روحانیان فهماندن امکان ندارد. اما مهم این است که امام خطیبان با فضای شبکه های اجتماعی آگاه باشند و با کاربران مکالمه راه اندازی کنند.
ما به آنها طرز سنجشی به تفصیل دلیل ها را می آموزانیم. همزمان نشان می دهیم که در کدام پیام رسان ها کدام گروهی جوانان هستند و به سوال ها آنها چگونه جواب دادن لازم است. ما اینچنین درباره طرز صحبت با کسانی که احتمالاً افرادگرا شده اند معلومات می دهیم.
وظیفه امام خطیبان مقاومت به ترغیبات افرادگرایی نخواهد بود. کارشناسان میگویند از یک طرف آنها با هزارها واعظان افرادگرا امکان رقابت را ندارند، از سوی دیگر سطح دانششان بیرون از موضوعهای اسلامی برای راه اندازی بحث ها در شبکه های اجتماعی کافی نیست.
من فکر نمی کنم که آموزش های یک و یا دو روزه چنین ملکه را در روحانیان رشد بدهد، زیرا میزان دانشمندی آنها تا اندازه کلاسیکی است و آنها از روی جهان بینی و اقتداری که دارند نمی توانند در شبکه های اجتماعی فعال باشند. با توجه به این در گمان است که در آینده نزدیک آنها مواد را به تب برسانند که در شبکه های اجتماعی طلبگار زیاد داشته باشد.
کمیته دینی تاجیکستان و اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح بریتانیا که از سازمان دهندگان درس های آموزشی هستند میگویند حتی اگر روحانیان صحیفه های خود را باز کرده و بعضن معویزه هایشان را نشر نمایند دستاورد خوبی خواهد بود. طبق نقشه سال آینده در تاجیکستان به امام خطیبان طرز استفاده تلفن های هوشمند و دیگر فناوری های معاصر آموزانیده می شود.
مومن احمدی گزارش میداد. زمنان گزارش مذکور در اساس ثبت نوارهای پژوهشگاهی انعکاس جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. ببینندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. نشریه برنامه فردا تقدیمتون میگردد. آن وقت از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نسازید. ساعت رس و هفت وقت پراگا. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد. We'll be right back.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، اخبار آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. یک مقام رسمی روز 7 اکتبر گفت پس از ترکشی در نزد افتوبوسی که سربازان افغان سوار بودند در ولایت ننگهار افغانستان کمش 10 شهروند غیر نظامی از جمله یک کودک کشته شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی حکومت ولایت گفت که در حمله مرطلبانه در پایتخت جلال آباد 27 نفر دیگر مجروح شد. خوگیانی گفت که زخمیانی که حالت وزنی داشتند به بیمارستان محلی برده شدند. هیچ گروهی حمله را به گردن نگرفته است. هم گروه جنگجویان دولت اسلامی و هم طالبان در ننگهار فعالند. از روی معلومات میسیه سازمان ملل متحد در افغانستان تا سال روان 1366 غیر نظامی کشته و 2446 نفر دیگر مجروح شده اند. ایلس اولیس، یک کارمند وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا، از خبرها درباره زورآوری جنسی نسبت به اقلیت‌های اویغور و قزاق در ولایت شینجان چین سخت اظهار نگرانی کرد. این مقامدار آمریکا از پکین دعوت کرد که حمله بی‌رحمانه را به حقوق انسان و آزادی وجدان بس کند. اولیس در صحیفه تویتر مقاله نشریه واشنگتن پست را از نو نشر کرد که در آن سخنان زنان قزاق‌تبار ساکن شینجان آورده شده است. قزاق‌تباران که صرف نظر از مانع‌های دولت چین آن کشور را برای رفتن به قزاقستان ترک کردند، از زورآوری‌های نقل کردند که نسبت آنها در چین روا دیده شده است. بنابر گزارش ها ایالات متحده اعلان کرده است که هنگام عملیات فوری ترکیه به ضد نیروهای تحت رهبری کرد در شمال و شرق سوریه، نیروهای آمریکا بیرون خواهند شد. پس از چند ساعت این اعلان، نیروهای ایالات متحده از منطقه در درازی مرز سوریه با ترکیه به عقب نشینی سر کردند. خبرگزاری ریترز با تکیه به یک منصبدار آمریکایی گفته است که روز 7 اکتبر نیروهای آمریکا دو پستگاه نظارتی را در تل ابیاد و راس ال عین ترک کردند. ناظران حقوق بشر سوریه جایش در بریتانیا تصدیق کردند که نیروهای آمریکا از موقع اساسی در این دو محل عقب نشینی کردند. کاخ سفید روز 6 اکتبر گفت ترکیه با عملیات درازی برنامه ریزی شده اش در سوریه شمالی به زودی پیش خواهد رفت. در اظهارات آمده است ایالات متحده که صدها سرباز در سوریه دارد با این عملیات همراه نمی شود و طرفداری هم نمی کند و نیروهای آمریکا دیگر در منطقه نزدیک نخواهند ماند. پناس ممتیزیس، هماهنگسازی منطقوی انسان دوستانه اوید به بحران سوریه در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه به فرانس پرس گفت
ما از آن خواتیرم که چی روی داده می تواند، عاقبت های آن در زمین چی بوده می تواند. در سوریه 6 میلیون نفر بیجا شده است. در کشورهای همسایه بیش از 5.5 میلیون گریزه از سوریه هستند. این جنگ است که خیلی کشال یافته است.
دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، شب 6 اکتبر رئیس پالاته نمایندگان کنگره آمریکا نینسی پیلوسی را در جنایت‌های وزنین و بدرفتاری، اینچنین احتمال خیانت به دولت عیبدار و به اعلام ناباوری فوری نسبت به وی دعوت کرد. ترامپ روز یکشنبه چنین متنی را در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد. عیبنامه جنایت‌های وزنین و بدرفتاری که ترامپ به آن تکیه می‌کند، بهای حقوقی است که آن را عادتاً هنگام اعلام ناباوری استفاده می‌برند. این عیبنامه عادتاً نسبت به منصبداران در حالت‌های زیرین استفاده می‌شود: هنگام فسادکاری، خنک نظری، شاهدی بر دروغ دادن، سوء استفاده از منصب، پاره‌خوری، ترس دادن شاهدان و جنایت‌های دیگر. این اظهارات ترامپ در حال صدا می‌دهد که اخیراً از پیدا شدن شاهد دوم در پرونده اعلام ناباوری نسبت به ترامپ خبر رسید. گفته می‌شود شاهد دوم از حساب کارمندان مقامات قدرتی آماده است ضد پرزیدنت شاهدی دهد. پالاته نمایندگان کنگره آمریکا روز 25 سپتامبر روند اعلام ناباوری را نسبت به ترامپ سر کرد. بخش ازبکی رادیو آزادی روز 3 اکتبر نوار آوازی را از جلسه شعبه معارف یکی از ناحیه های تاشکند دسترس کرد. در جلسه به اشتراک داران دستور داده می شود که آخر های ماه سپتامبر امسال خوانندگان را با روی مال های مذهبی به درس ها راه ندهند. در نزد دروازه مکتب های یکی از ناحیه های شهر تاشکند هر صبح آموزگاران خوانندگان را مجبور می کنند که روی مال های خود را از سر گیرند. ساعت 7 صبح باید در نزد دروازه مکتب یک زن و یک مرد ایستند و آنها را همراه خوانندگانی که دیر می آیند عکس گرفته به من فرستند، می گوید مدیر شعبه معارف یکی از ناحیه های تاشکند. او همچنین از معاون مدیر مکتب ها دعوت می کند که با احساس والدان دیندار بازی نکرده رعایه لباس یگانه مکتبی را سخت طلب کنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک سنجش خادمانی تاجیک استاندارد معین کرده است که در ترکیب شیرینی های چینی چندین ماده زیان‌آور کیمیایی وجود دارد و به خلاصه آنها میتواند کودکان را بیمار کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. جانب چین تا به حال به این خلاصه مقامات تاجیک پاسخ نگفته است. ساکنان میپرسند که اگر چنین محصولات به صفت و ضرر‌آور است، پس چگونه به بازارهای کشور راه یافته است؟ منوچر کریموف، کارمند آزمایشگاه تاجیک استاندارد، گفته است شیرینی های ساخت چینی مخصوصا به سلامتی کودکان تا 5 ساله خطر جدی دارد. وی افزود این محصولات حتی در حرارت بلند نمی‌سوزد و آب نمی‌شود.
اون حرارت بلندی که هست، یعنی ارگانیسم انسان خودش 36-37 گرادوسه، مو تو حرارت 600-700 گرادوسه وقتی می‌سوزونی و حل نمی‌شود. ارگانیسم انسان یک جوری میتونه حل کنه.
یعنی
قابلیتی همه امرو حل کردن ارگانیسم انسان ندارد.
والدان میگویند اگر وضع چنین نگران کننده است، باید مقامات اقدام جدی روی دست بگیرد تا از واردات این نوع محصولات به بازار پیشگیری شود. طاهری واحد، ساکن دوشنبه، گفت همین گونه محصولات را باید در گذرگاه گمرکی درآمدن نمانند.
این محصولات باید همه تموجنی درآمدن واردات نماند. واردات در جمهوری قطعاً منش کنند. برای که فرزندان ما استعمال میکنند. ایر اینم یک غجید انگوری نیه، اما که من بخره ای خطان ویتامینش پروزه وطنیه.
ولی بعضی از کارشناسان میگویند با احتمال زیاد فناوری های کهنه و وجود فساد و خاطربینی نمیگذارد که روی این نوع محصولات به گفته مقامات زیان‌آور و بازارهای تاجیکستان پورا گرفته شود. در همین حال یک تاجر گفت عامل معین کننده در نظام بازار طلبات است و آنها همیشه به درخواست مشتری ها نگاه کرده محصولات می آورند. شیرینی های چینی را که اکثرا در شکل خیلی جالب و رنگارنگ و مانند به بازیچه ها آماده شدند، در هر کوچه و پس کوچه و به ویژه در محل درس و بازی کودکان با نرخ خیلی ارزان دسترس کردن ممکن است. سنجش اخیر مقامات تاجیک استاندارد معین کرده است که در ترکیب شیرینی های چینی ماده های ضرر‌آور کیمیایی موجود است و آن می تواند کودکان را به 200 نوع بیماری گرفتار کند. راه های وارد کردن شیرینی های چینی به تاجیکستان معلوم نیست، اما دقیق است که این محصولات سالها باز با هر راه به بازار راه می‌یابند. با دریافت شکایت از بالای تاجران چنین محصولات، مقامات گاه سنجش می‌گذرانند و آنها اکثرا در معمول و سر استفاده شدن شیرینی‌های ضرر‌آور والدین را گناهکار می‌کنند. اما حالا در میان ساکنان این سوال مطرح است که چرا وارد کننده های شیرینی های زهرناک معین و مجازات نمی شوند. در حالی که به گفته آنها در گذشته مقامات واردات بعضی از محصولات از جمله گوشت مرغ را از ایران به خاطر جوابگو نبودن به معیارها منع کرده بودند. در 9 ماه سال گذشته مقامات تاجیک استاندارد به واسطه وایبر از مردم بیش از 300 شکایت گرفتند که در آن ساکنان از وجود محصولات پسیفه در بازارها شکایت کردند. در این مدت ماموران این نهاد بیش از 2000 تن محصولات غذای پسیفه را آشکار کردند. بعضی از کارشناسان میگویند تا زمانی که سنجش در گذرگاه ها سخت‌تر نشود و خاطربینی در اداره ها وجود دارد، امکان پوره پیشگیری از واردات این نوع محصولات پسیفه امکان ناپذیر خواهد بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
11 سازمان مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند که روزنامه‌نگار مستقل و فعال سیاسی تاجیک فرهاد اودینایف را به تاجیکستان استرداد نکند. این سازمان ها میگویند در حالت استرداد اودینایف را در تاجیکستان خطر شکنجه و بدرفتاری تهدید میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. فرهاد اودینایف روز 25 سپتامبر در گذرگاه مرزی کامنیلوگ واقع در سرحد لیتوا و بلاروس بازداشت شد. او برای شرکت در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان راهی ورشو بود. مقامات تاجیکستان قبلا در نامه یا درخواست خود به جانب بلاروس فرهاد اودینایف را به اشتراک و سرمایه‌گذاری و تبلیغ فعالیت افرادگرایی متهم کرده بودند. آنها گفتند که پرونده ضد اودینایف ماه اکتبر سال 2018 گشوده شده است. ولی نمایندگان مخالفین تاجیک در خارج میگویند فرهاد اودینایف چند سال باز از فعالیت‌های سیاسی دست کشیده بود. اظهارات 11 سازمان حامی حقوق از جمله اوفی بین الملل، خانه آزادی، سازمان دیدگاه حقوق بشر، کمیته نروژی خلسینگی و ویاسنا در مورد فرهاد اودینایف روز 7 اکتبر نشر شد. با گفته استیف سویردلوف، پژوهشگر ارشد سازمان دیدبانی حقوق بشر برای آسیای میانه، بلاروس عهده‌دار است که اودینایف را به هیچ جای از جمله تاجیکستان نفرستد، چون ممکن است با او در آنجا بدرفتاری یا شکنجه صورت بگیرد. والنتین استفانوویچ، مسئول سازمان حامی حقوق بشر ویاسنا در بلاروس، روز 7 اکتبر در صحبت با رادیو گفت:
ما از نام سازمان حامی حقوق با نام ویسنا با تقاضای دیگر سازمان های حامی حقوق همراه شده از مقامات بلاروس طلب میکنیم اودینایف را استرداد نکنند، زیرا در تاجیکستان او شاید به خاطر فعالیت قانونی اپوزیسیونیش مورد شکنجه و اذیت قرار گیرد.
فرهاد اودینایف 42 سال داشت، زاده ناحیه حصار، سال 2013 به حیث یکی از مؤسسان تلویزیون صفا در مسکو کار کرده است که از ماه آوگوست تا نویبر آن سال توانست برنامه‌ها تهیه کند. فعالان مخالفین میگویند که تلویزیون مستقل آن سال زیر فشار مقامات تاجیک بسته شد. بازداشت فرهاد اودینایف در بلاروس در حالی است که اخیراً لهستان، یک کشور همسایه بلاروس، مصطفی حیاتوف، یک عضو گروه 24 را اخراج کرد و اخیراً در نوار ویدیویی خبر داد که در دوشنبه قرار دارد. هرچند این نواری او شک و گمان ها را درباره پورا آزاد بودن او کم نکرده است. مقامات تاجیکستان از سال 2015 نام ده ها عضو حزب و سازمان های ممنوع سیاسی را به فهرست مورد جستجو وارد کردند و بر اساس آن تنها در بلاروس حداقل دو شهروند تاجیکستان بازداشت و با خطر استرداد روبرو شدند. با تلاش های حامیان حقوق در 4 سال گذشته یک فعال سازمان ممنوع گروه 24 شبنم خدای دادوا و فوتبال بازی تیم خیری وحدت پرویز تورسونوف بعد بازداشت چند ماه در بلاروس رها شدند.
میخوام
پس از نشر بیانیه دفتر ریاست جمهوری ترکیه در مورد سفر رجب طیب اردوغان به واشنگتن برای گفتگو با دونالد ترامپ در مورد سوریه، کاخ سفید در بیانیه گفته است عملیات ارتش ترکیه در منطقه های شمالی سوریه نزدیک است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلان کرده بود آقای اردوغان برای ملاقات با دونالد ترامپ و گفتگو در مورد تشکیل منطقه امن در شمال سوریه، مناطقی که مکان حضور نیمه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکاست، ماه آینده راهی واشنگتن می شود. واشنگتن به این اظهارات واکنش نشان نداده بود. بیانیه کاخ سفید در مورد تماس تلفنی در ساعت‌های اخیر یکشنبه 6 اکتبر به وقت آمریکا منتشر شد. رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ روز یکشنبه 6 اکتبر تلفنی گفتگو کرده بودند. رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گذشته هشدار داده بود که کشور در شمال شرقی سوریه دست به عملیات نظامی خواهد زد. آمریکا در بیانیه گفته است ترکیه به زودی عملیاتی را که مدت هاست برنامه ریزی کرده است در شمال سوریه آغاز خواهد کرد. در این بیانیه آمده است نیروهای نظامی آمریکا از این عملیات حمایت نخواهند کرد و نقش نیز در آن نخواهند داشت و نیروهای آمریکا در حالی که با کار گروه دولت اسلامی در منطقه تحت نظارت آنها پایان دادند، دیگر در منطقه اطراف آن نخواهند بود. کاخ سفید عین حال تایید کرده است که ترکیه در صورت عملیات همه زندانیان گروه دولت اسلامی را که طی 2 گذشته اسیر شدند در اختیار خواهد گرفت. در بیانیه که دفتر ریاست جمهوری ترکیه پس از تماس تلفنی روز یکشنبه نشر کرد، گفته شده است که آقای اردوغان ناخشنودی خود را از موافق نبودن آمریکا در عمل با توافق‌های صورت گرفته در مورد ایجاد منطقه امن بیان کرده است. در اوایل ماه آگوست ترکیه و آمریکا اعلان کرده بودند که برای ایجاد یک مرکز عملیاتی مشترک در ترکیه به هدف هماهنگی در رابطه با منطقه امن در شمال سوریه با سازش رسیدند. ترکیه سازمان واحدهای دفاع مردمی در شمال سوریه را گروهی تروریستی می‌داند و خواستار قطع حمایت آمریکا از آنها شده است. آمریکا اما این گروه را که بخش اساسی نیروهای دموکراتی سوریه را تشکیل می‌دهد و نقش مهمی در جنگ با گروه دولت اسلامی داشت، گروهی تروریستی نمی‌داند و از آن حمایت کرده است. انقره خواستار تشکیل منطقه امن تا 30 کیلومتری داخل قلمرو سوریه است، اندازه‌ای که گفته شده بود آمریکا مخالف آن می‌باشد. ترکیه بر علاوه مسئله وابسته به حضور نظامیان کرد در نزدیکی مرزهایش همچنین میزبان 3,600,000 پناهنده سوریگی نیز هست و میخواهد تعداد 2,000,000 تن از آنها را در منطقه های امنی داخل سوریه جابجا کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نمایندگان رسانه‌های قرقیزستان چگونه به حمایت از همکار خود برخاستند و تفاوت آنها از همکسبانشان در تاجیکستان چیست؟ در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. من سن ازاتیک، من تو آزادی. چنین شعار در روزهای اخیر از همه بیشتر در بخش قرقیزی شبکه اجتماعی فیسبوک به چشم می‌خورد که پیامد مبارزه رسانه‌های قرقیزی ضد هجوم نوبتی به آزادی سخن در این کشور بوده است. این بار جامعه ژورنالیستی قرقیزستان برای پشتیبانی از کارمند بخش قرقیزی رادیوی آزادی ایبک کولچومانوف برخواستند که هنگام اجرای وظیفه کسبی مورد حمله قرار گرفت. روز 18 سپتامبر در نزدیکی خانه معاون پیشین خدمات دولتی گمرک رئی مطرعیموف در شهر اوش شخصان نامعلوم به نوار بردار کولچومانوف حمله کرده دستگاه‌ها، تلفن هوشمند، سند و کلید ماشینش را کشیده گرفتند و به او ضرر جسمانی رساندند. ارزش عمومی تکنیکی ربوده شده را بخش قرقیزی رادیوی آزادی 1,580,000 سوم یا معادل تقریبا 22,000 دلار اعلام کرد. در بیانیه رسمی این رسانه گفته می شود حملوران اینچنین از رئیس مطرعیموف نام بردند که در مورد آن بخش قرقیزی رادیوی آزادی یک تحقیقات روزنامه‌نگاری نشر کرده بود. در آن تحقیقات نقشه به طور غیرقانونی از کشور بیرون بردن میلیون ها دلار از سوی او و خویشاوندانش آشکار شدند. تحقیقات آن زمان واکنش گسترده اجتماعی را در قرقیزستان به بار آورد و اداره ازاتیک مدیا اظهار نمود که آن ادامه دارد. قضیه واکنش گسترده اجتماعی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تا وکیلان پارلمان را به بار آورد. اکثر ساکنان عادی قرقیزستان حمله بر روزنامه‌نگار را همچون هجوم به تمام جامعه و آزادی بیان پذیرفتند. مدیر اینستیتوت مدیا پالیسی بگیم حسینوا در بیانیه رسمی خود گفته است امنیت روزنامه‌نگاران و مبارزه با بی‌جزا ماندن کسانی که بر روزنامه‌نگار فشار می‌آورد برای حفظ حقوق به آزادی سخن اهمیت اصولی دارد. چنین موقع را وکیل قرقیز المنبت شکماماتوف نیز اظهار داشت. هنگام بحث آزادی بیان در استودیوی بخش قرقیزی رادیوی آزادی وکیل گفت روزنامه‌نگاران جامعه را با اطلاع تامین می‌کنند و بدون این اداره حکومت از سوی جامعه ناممکن است. در نوبت خود برادر رینبگ متریموف وکیل پارلمان اسکندر متریموف گفت اگر نواربردار ازاتیک به آن موضع ساعت 7 صبح نمی رفت و پهباد در حدود خانه برادر خردی او نمی افتید این قضیه سر نمی زد. در همین حال نمایندگان جامعه مدنی قرقیزستان هدف دارند کار را تا به آخر برسانند و حملگران ربط داشته به منصبدار با نفوذ پیشین را به جوابگری بکشند. همراهی روزنامه‌نگاران با هدف تأثیر گذاشتن به قرار سیاسی در فضای پساشوروی روند نو نیست. در مورد وضع ناگواری رسانه‌ها و آزادی سخن در تاجیکستان وقت زیاد است که میگویند ولی روند طوری از آمار برمی‌آید همانا رو به پایین روی دارد. به گفته رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نورالدین قرشیبایف امکان برای افاده همراهی در تاجیکستان وجود دارد ولی از اینجا که در سال‌های اخیر در کشور تعقیب آشکار روزنامه‌نگاران صورت نگرفته است این مشاهده نشد.
در تاجیکستان فضای اطلاعاتی این روز خیلی متشنج است با آن خاطر که خود سنزوری و سما سنزورا خیلی بالا رفت و محدودیت ها نسبت رسانه های آزاد زیاد.
روزنامه‌نگار تاجیک ارشاد سلیمانی با این اندیشه که در میان روزنامه‌نگاران تاجیکستان همراهی لازم وجود دارد موافق نیست. با گفته وی فضای نامساعد سببی وابستگی محرران از جایهای از جمله از بازار شد.
اسکی در این اخیر میان تجارت رسانه‌ای و فروختن ارزش‌های بنیادی و اصولی ژورنالیستیک متأسفانه دیگه فرق نگذاشتند و هر راه مشروع و نامشروعی که میتواند پول بیاورد وارد ژورنالیستیک کردند.
با گفته ارشاد سلیمانی در قضیه خیرالله مرسدف که سال 2018 علیه او پرونده جنایی باز کرده بودند همراهی معین دیده شد ولی هنگام بسته‌شوی نگاه و آزادگان چنین یک همراهی مشاهده نگردید.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سینزده سال پیش روز 7 اکتبر سال 2006 ژورنالیست نشریه نووای گازتا آنا پالیتکوسکایا در درون لیفت خانه خود با 4 ضربه تیر کشته شد. پلیس در جای واقعه تفنگچه و 4 نایچه یا گیلزه تیر پیدا کرد و هم لوله صدا خاموش کنی را که به میل تفنگچه پیوست بود. کشتار را فرمایشی عنوان کردند. جزئیات بیشتر را من کیومرسی عطا می گویم. پالیتکوسکای حامی حقوق و ژورنالیست بود. از سال 1999 تا لحظه مرگش وی به حیث خبرنگاری مخصوص و شارح نووای گازتا کار کرده است. او هنگامی کارش در منطقه جنگ زده هنگامی جنگ دوم چچنستان شهرت جهانی یافت. وی از جنایت های ارتش روسیه، سلاحداران چچن و حکومت رو به کرملی چچنستان می نوشت. آنا پالیتکوسکای سال 2002 در گفتشونید با شورشیان چچن که در تئاتر دوبروفکای مسکو آدمان را گروگان گرفته بودند اشتراک کرده است. وی و همکارانش با گروگان ها خوراک و آب و مواد دیگری غذایی بردند، چیزی که تروریستان اجازت داده بودند. بعد از خبردار شدن از حادثه بسلن، پالیتکوسکای به جای حادثه رفت ولی در داخل هواپیما زهرالود شد. وی گفته بود که او را زهرالود کردند تا در گفتشونید با تروریستان اشتراک نکند. آنا پالیتکوسکای یکی از منتقدان رهبری حاضره چچنستان رمضان قادیروف و رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین بود. اداره نشریه نووای گازتا اعلان کرد تا زمانی که نشریه وجود دارد قاتلان آنا پالیتکوسکای آرام نخواهند خفت. کارمندان نشریه نوشتند ما هیچگاه مرگ آنا را قبول کردن نمیتوانیم. ما قاتلان را میکوبیم و تخمین میزنیم که آنها در کجا هستند. اولگا بیچکاوا خبرنگار نشریه نووای گازتا 5 سال پیش در محفل یادبود آنا پالیتکوسکای چونین گفته بود
ما نباید افرادی را که به خاطر دیگران کار میکردند فراموش کنیم. نباید قتل او را از یاد بریم. وای همکاری ما بود و ما باید یاد همکارانی خود را گرامی داریم و در خاطره خود حفظ کنیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از 3 روز قتل پلیتکوفسکی در این باره گپ زد. وای در پاسخ به سوال آنکه آیا حکومت روسیه در این فاجعه دست دارد یا نه، گفت که کشتار پلیتکوفسکی در مقایسه به نوشته هایش بیشتر به روسیه آسیب رساند. رمضان قادیروف آن زمان نخست وزیر چچنستان بود و حادثه را فاجعه بزرگ دانست. بعد از مرگ پلیتکوفسکی در حال چند فرضیه کشتاری او به میان آمد. بعضی ها رمضان قادیروف را در این کار گمانبر دانستند. پلیتکوفسکی پیش از مرگش گفته بود ثبت ویدیویی دارد که نخست وزیر آن وقته چچنستان و زیرتابیانش سربازان را میزنند. در فرضیه دیگر گفته میشد که در پس کشتار پلیتکوفسکی حکومت روسیه میستد. در این باره افسر پیشین فیسبی الکساندر لیتوینکو ابراز نظر کرده بود. بعضی ها کشتار ژورنالیست را هدیه به پوتین دانستند، چون قتل در روز تولد رئیس جمهوری روسیه صورت گرفته است. دادگاه شهر مسکو سال 2014 رستم محمودوف و لام علی گایتوکایف از چچنستان را عمرباد از آزادی محروم کرد. اولی به حیث اجراگر و دومی همچون سازماندهنده قتل گناهکار شدند. سه مرد دیگر سرگئی حاجی قربانوف، ابراهیم و جبرائیل محمودوفا با جرم دست داشتن در این حادثه از 12 تا 20 سال زندان محکوم شدند. با این حال فرمایشگر یا فرمایشگران کشتار آنا پلیتکوفسکایا یافت نشدند. آنا استویتسکی وکیل مدافع خانواده پلیتکوفسکایا میگوید پرونده قتل ژورنالیست خوابیده است و از یک دست به دست دیگر میگردد. ایلیا و ویرا فرزندان آنا پلیتکوفسکایا به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرده و روسیه را به تحقیق بی‌ثمر کشتار مادرشان عیبدار کردند.
دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه پیدا کرد. دسته استقلال دوشنبه در مسابقات امسال قهرمانی فوتبال تاجیکستان برای اولین بار به مغلوبیت دچار شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف که در بازی آخرین مرحله انتخابی قهرمانی آسیا منتخب سوریه را با حساب 1-0 شکست داد، با 9 امتیاز غالب گروه سی شد و به قسم نهایی مسابقات راه پیدا کرد. بازی دور سوم و آخرین گروه سی شام یکشنبه 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. گل یگانه را حملگر شهرام سمیف در نیمه اول دیدار در دقیقه 23 به ثمر رسانید. در بازی دیگری دور سوم در گروه سی منتخب لبنان روز یکشنبه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بر دسته جزیره های مالدیو با حساب 2-0 غالب آمد. یادآور می شوم منتخب جوانان تاجیکستان در دو بازی پیشین تیم جزیره های مالدیو را با حساب بزرگ 9-0 و منتخب لبنان را با حساب 1-0 شکست داده بود. به این ترتیب منتخب جوانان تاجیکستان در گروه سی با 9 امتیاز مقام اول را کسب نمود. دسته های منتخب جوانان لبنان و سوریه با 4 امتیازی متناسبند در جای های دوم و سوم قرار گرفتند. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه اینچنین 4 دسته بهترین جای های دوم به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان که از 14 تا 31 اکتبر سال آینده در ازبکستان برگزار می شود راحت می گیرند. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه در بازی مرکزی دوره 18 لیگ عالی در میدان خود از تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-2 شکست خورد. این اولین باخت قهرمانی تاجیکستان در مسابقات امسال می باشد. در سه بازی دیگری دوره 18 خوجند شهری خوجند در میهمانی بر ختلان باختر با حساب 2-1، سیسکا پامبری دوشنبه در سفر بر پنچری جلال‌الدین بلخی با حساب 2-0 و استرفشنی شهری استرفشن در میدان خود بر کوکتاش رودکی با حساب 3-0 پیروز شدند. استقلال که پیشکی به گرفتن مدال های طلا دست یافته برای بار هشتم با عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شده است، فعلا در جدول مسابقات با 45 امتیاز در جای اول قرار دارد. دسته خوجند با 32 امتیاز جای دوم را کسب نموده است. دسته ریگر تداز بعد پیروزی بر استقلال در جدول با 25 امتیاز به جای سوم برآمد. سرمربی این دسته محمد جان حبیب اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته ما باید در چمپیونات تاجیکستان جایهای نمایان یعنی امیدوارهای چمپیونات برای جای صدور مبارزه برای و در بازیهای آسیایی دسته باید راحت گیرد.
بازی های دور 19 مسابقات قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز یکشنبه 20 اکتبر برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 30 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضوی سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگ میر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگ میر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روز 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امساله به الهام تاهتیف، فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روز 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست سه نفری که میتوانی سه نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکمین شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم، برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیزتر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخواهند که وضعیت حاضره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتهای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جای اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعال جامعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبانهایی که مثال در اونجا هستند به رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند به اون میرسانند، خشتبار محبوسان دیگر به اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه بانفوذ به واسطه ما به اونها رسانند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می‌دهد.
امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امید های آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ میر در استراسبورگ در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور میداند و بزرگ مهر یوروف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قراری شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضعیت بزرگ مهر یوروف در زندان بهتر کرده می شود. با بزرگ مهر یوروف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندگان سازمان ملل متحد، با نمایندگان واسطه اخباری اوما و خورات امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سری نو بررسی کرده شود و همین یگانه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یوروف از سری نو بررسی کرده شود، نه اینکه در صدهای متهم تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نمایندگان سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی واسطه اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همی خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یوروف عینی حال یگان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یوروف آزادانه به مچیتی همون مؤسسه میرود. بزرگ مهر یوروف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر رو گفتنی هستم، خطر هم هست، خطر به بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یوروف این سابق کارمند وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیلی سومانی شهر دوشنبه بود،
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگ مهر یوروف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگان خطر، یگان محدودیت ها به بزرگ مهر، به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریتی ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن، چه خیلی که من گفتم بزرگ مهر یوروف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی به مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شود. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود، باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خیش تبارانشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکان شکایت بزرگ مهر یوروف رو نشونیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یوروف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکان عملی ناجو کرده نمی شود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدانید با این حکم؟ شاید علاکای خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او واخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچند که به معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی
عریضه تیور آوردن که همین عریضه تیور رو شما امضا کنید با نامی امام رحمان تو که شما رو عفو کند. بزرگمهر یوروف روزی نیست. بزرگمهر یوروف از اول تا حوزی در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگمهر یوروف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگمهر؟
یگان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق عوض کردن حکم بزرگمهر یا تغییر دادن حکم بزرگمهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است و این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید، برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین راه اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه های چند ماه پیش را میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگمهر، پرونده بزرگمهر یوروف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگمهر یوروف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟
اصل قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چون این است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال می بریم بزرگمهر یوروف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عاجزی و محتاجی شهروند مثال براتوف استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات های قدرت شناسای زیاد دارد فرزند او رو می تواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یگان عملی رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رسوند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگمهر یگان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم رو گرفته و واقعا هم پول آدم رو گرفته بود.
بزرگمهر یوروف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد. از 3 نفر رو تصدیق کرد، در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکانی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگمهر مراجعه کرده بودند و اون مبلغ هایی که آنها می نوشتند مثلا $10,000
از اون $10,000 شاید $2,000 دست بزرگمهر رسیده باشد. این همه پول حق خدمت ادوکات و چون قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیرتگی رو از ایزود و مناسبت های بین بزرگمهر چون ادوکات و این شهروندان همچون میزوج در اساس کودکس گراجدنی باید برسی شد، یعنی که بستنی شهرنامه. در اینجا ما میبینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگمهر از این اشخاص مبلغ گیریم، شهرنامه مهنتی بست که ما به شما یوری حقوقی میرسونیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد، یعنی که اجرا کرد و نتیجه اون با میزوج محکوم شد، این عمل قلبی نیست. باید که یکون این میزاجو از روی خانون و خود این بزرگمهر مراجعه بود، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی این بحث مراجعه بود، بعد از اون که از نتیجه بررسی این عریضه هایشون مولیزه بودن، بعد با سوری گراجنی باید مراجعه بود. ولی بینید که این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون بر مبارزه زیر ادوکات های نامحفوظ استفاده کرد و تو این حال هم دوام میکنه. چطوری که ما میدونیم و قریبی ما در فیسبوک خوندن که نسبت رئیس
انجمن ادوکات تاجیکستان چون این موضوع شده است میتونیم هم خود را میشوند هر یکی اون زنگ زده میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوق شناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053.
خبری رادیو زدی خوش آمدید. من شالو گلخواجه از دفتر مرکزی شما را همراهی میکنم. فهرست موضوع امروز 7 اکتبر از این قرار است: سازمان های مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند که روزنامه‌نگاری مستقل و فعال سیاسی توجیک فرهاد اودینایف را به تاجیکستان استرداد نکنند. بحث منزل زیست در تاجیکستان بیش از پیش می‌افزاید و گاه در دادگاه هم حال خود را پیدا نمی‌کند.
برای من کفایه است که یک سه خانگی از زمین این همین اطرافی که زندگی میکنم از اینجا با من تامین کنم.
از منبری مسجد به پایگاه اینترنت در تاجیکستان میخواهند امام خطیبون را در شبکه اجتماعی فعال کنند.
بعضی خادمان دین هستند که استفاده چیزا را خوب نمیکنند.
و ما شروع میکنیم از یک خبر فوری. دو خبرنگاری رادیوی آزادی روز 7 اکتبر در شهر دوشنبه به شعبه پلیس برده شدند. تهمینه حکیم و افسونه اکبرشوی و شاهدی حادثه بودند و آن را به نوار میگرفتند. فعلا هر دو این نفر در شعبه پلیسند. تفصیلات بیشتر این حادثه در دست نیست. افسونه اکبرشوی و خبرنگار و تهمینه حکیم و نواربرداری رادیوی آزادی میباشند. 11 سازمان مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند فرهاد اودینایف را به تاجیکستان استرداد نکند. این سازمان ها میگویند در غیر صورت روزنامه‌نگاری مستقل و فعال سیاسی توجیک را در وطن خطر شکنجه و بدرفتاری تهدید میکند. در صورت این سازمان ها آمده است حکومت تاجیکستان به طور معمول با استفاده از اتهامات با انگیزه های سیاسی در بیرون از مرزها مخالفان خود را تهدید و بازداشت میکند.
ما از نام سازمان حامی حقوق با نام ویسنه با تقاضای دیگر سازمان های حامی حقوق همراه شده از مقامات بلاروس طلب میکنیم اودینایف را استرداد نکنند، زیرا در تاجیکستان او شاید به خاطر فعالیت قانونی اپوزیسیونیش مورد شکنجه و اذیت قرار گیرد.
فرهاد اودینایف روز 25 سپتامبر در سرحد لیتوا و بلاروس بازداشت شد. مقامات تاجیکستان قبلا اودینایف را به اشتراک و سرمایه گذاری و تبلیغ فعالیت افرادگرایی متهم کرده بودند. بازداشت فرهاد اودینایف در بلاروس در حالی است که سال گذشته با تلاش‌های حامیانی حقوق فوتبال بازی سابق تیم خیر وحدت پرویز تورسونوف بعد بازداشت چند ماه در بلاروس رها شد. تورسونوف را در تاجیکستان به افرادگرایی متهم می‌کردند. مقامات جمهوری بلاروس را آزاد کرده با اوکراین بازپس فرستادند. ضمناً آخر هفته گذشته نواری مصطفی حیاتوف یک عضو گروه 24 از دوشنبه در شبکه اجتماعی نشر شد. او روز 25 سپتامبر از پولشا به تاجیکستان اخراج گشت. قبل از این حیاتوف 11 روز در یک باشگاه پناهندگان در پولشا گرسنه‌نشینی کرد تا اینکه به تاجیکستان استرداد نشود. اما مصطفی حیاتوف در پیام ویدیویی خود که بیش از 2 دقیقه است میگوید او را در تاجیکستان عفو کرد و حالا آزاد می باشد. معلوم نیست نوار در چی شرایط ثبت شده است. مخالفان برینند که چنین نوارها زیر نظری مقامات تهیه می گردند. رو میاریم با موضوع دیگر. بحث منزل زیست در تاجیکستان بیش از پیش می افزاید. گاه این بحث در دادگاه هم حال خود را پیدا نمی کند و ساکنان آواره و سرگردان در کوچه می مانند. هر روز دست کم یک نفر به رادیو آزادی محض با همین مشکل مراجعه می کند و فعلا ده ها نسخه عریضه شهروندان در دست همکاران ما موجود است. سروناز روح‌الله و امیرالدین علیمف در مثال چند چنین دعواها این موضوع را تحقیق نمودند.
بحث منزل زیست در تاجیکستان از موضوعهای داغ است و هر روز دادگاه‌های تاجیکستان ده‌ها پرونده مربوط به منزل را بررسی می‌کنند. اگر بحث بر سر منزل زیست در گذشته میانی خویشاوندان و کارخانه و اشخاص علیحده سر می‌زد، حالا تخریب بنای منزل‌های زیست برای ساختمان بناهای بلند آشیانه که بر اساس نقشه کل شهر دوشنبه یا گیم پلان صورت می‌گیرد، این بحث‌ها را در دادگاه‌های پایتخت به مراتب بیشتر کرده است. مسعود صابیروف ساکن کوچه میرزا تورسون دای پایتخت را در حالت خطرناک قرار گرفتن دیواری حولیش که میتواند هر لحظه فرو رود نگران کرده است. میگوید مقامات به سازش و رضایت و پرداخت جبران برابر تلاش ویران کردن منزلش را دارند. در جای خانه او شرکت غیور سیمنت باید مکتب سازد.
طبق شناسنامه تکنیکی خانه، چهار خانه هم از چهار حجره عبارت است، همش قانونی است. برای من کفایه است که یک سه خانگی از زمین این همین اطرافی که زندگی میکنم از اینجا باوان تامین کنم بیایم خونه را بگیرم.
یک پژوهش تازه مرکز مستقل حمایه حقوق انسان نشان داده است که در بیشتری موارد دادگاه ها قرار خود را هنگام بررسی پرونده های مربوط به منزل یا کوچانیدن مجبوری ساکنان به فایده دولت صادر کردند.
عینی ها مثلا با پونکت رقم دو حتما قید کرده می شود که تو حقوق شهروند رعایت نگردد، ساختمانچی یا اینکه پودراچی حقوق ندارد منزل برطرف کند.
تخریب منزل ساکنان برای بنیاد بناهای بلند آشیانه در پایتخت از سوی شرکت و مقامات محلی در حال است که برخی دیگر می گویند حتی افراد علیحده تلاش از خود کردن منزل زیستی آنها را دارند.
اومدن اینو به رستم نامدن گفتن که ما را ما نماینده همون چیزیم. ما اومدیم که همینجا را رخصت هم کس کردیم و چپم یه نمیجا را. من اومدم که این که زنک مجه چیز شده یک کسلش کبید است. بعد من در خونه درکانی که من برای این زنک خیستم بلی سر رفتم. اومدم که اشخانه اینجا چپا گدیان. چیز نمیکند.
با گذشت یک سال هنوز بحث منزل میانی بابوکالونوف و همسایش در دادگاه حل نشده است.
مثل بحث این هم صحبتی ما، دادگاه های کشور نه همیشه بحث های منزل را به فایده ساکنان حل میکنند و آنها ناچار در رسانه ها را میکوبند. هر روز دست کم به رادیوی آزادی یک نفر با مشکل بحث منزل میآید و هنوز دسته نامه ها را اینجا میگذارد. از جمله دادخواهی عمر علی سعیدوف ساکن شهر دوشنبه که 13 سال باز بحث منزل دارد و از همسری برادرش ادعا دارد که منزل را باز پس گرداند. یک نمونه دیگر هم بحث یک ساکن پایتخت با نام عبادالله است که دعواش با کارخانه نساجی تاجیکستان در دادگاه بررسی می شود و این ساکن میگوید که خانه را بر اساس شرطنامه گرفته بود و حالا بر اساس یک قرار دادگاه از منزل بیرون شده است. همچنین میانی این همه شکایت ها منزلی که همچون میراث کودکان است دیده می شود.
تشکر از همکارانمان سروین روح‌الله و امیرالدین علیموف. خاطر نشان میکنم که شکل کامل این گزارش در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی دسترس است. روز 6 اکتبر وزارت امور داخلی عراق خبر داد که در اعتراض های دست جمعی یک هفته اخیر کمش 104 کس کشته شدند. سخنگوی وزارت سعد معان اضافه کرد که در اعتراض های خشونت بار بیش از 1200 افسر امنیتی جراحت برداشتند. به قبل نام برده از نوع مقاومت به اعتراضگران 8 افسر امنیتی به هلاکت رسیده، 51 بنای حکومتی و 8 قرارگاه حزب سیاسی او تهدید زده شدند. اعتراض ها 1 اکتبر با تشبث عراقی های جوان آغاز گرد آمدگان جای کار، بهبود خدمات دولتی و مبارزه با فساد در این کشور سرشاری از ذخیره های نفت را در میان گذاشتند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. چرا در سالهای 90 در تاجیکستان جنگ شهروندی سر زد و چی گونه پس از 5 سال جنگ صلح به دست آمد؟ خوانندگان مکتب‌های میانه در تاجیکستان اکنون به این سوال از کتاب درسی تاریخ خود میتوانند معلومات بگیرند، اما چی گونه؟ ماری خونه که با محتوای کتاب درسی تاریخ مکتب‌های میانه آشنا شدن میگویند تاریخ سالهای 90 در این کتاب یک جانبه بررسی شده است. همکارم عبدالله اشوروف با محتوای این کتاب آشنا شد و با دانشمندان تاریخ اون رو در میان گذاشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالسلام و نخست بگو که کتاب تاریخ که خوانندگان در مکتبای تاجیکستان از روی آن درس میخوانند چی نکات دارد که بحث برانگیز شد؟
سلام شهلا، تفسیر تاریخ نوترین تاجیکستان با کتابهای تعلیمی مکتبهای میانه به تازگی را یافت. تا کنون کتابهای درسی فنی تاریخ تا سال 1990 خاتمه میافت و تاریخ نگاران اکثرا میگفتند برای ارزیابی منصفانه تاریخ نوین گذشته سالها ضرور است. مؤلفان کتاب درسی تاریخ خلق تاجیک برای صنفهای 11 راحت نبی و فایزی زکریایف برای مثال در شرح سببهای آغاز جنگ شهروندی در تاجیکستان نوشتند در جمهوری سال تا سال بنام مادران ملت پدران ملت راه ارتجایی را پیش گرفته زیر شعاری برای فرهنگ اجدادی تمایل ایران پرستی و ملتگرایی را اوج گرانده پایه های ساختار سیاسی جمهوری را طرف سست می گردانیدند. پاشخوری اتحاد شوروی شکست حزب کمونیست و حزب های نو تاسیس حزب اسلامی و دموکراتی را نیز مؤلفان از عاملان سر زدن جنگ شهروندی تاجیکستان نام بر کردند.
خب عبدالله، ایراد مورخان از این کتاب در چیست؟
لقمان بایماتف مورخ تاجیک که با متن این کتاب آشنا شد میگوید تاریخ نوین تاجیکستان در این کتاب بی غرضانه تصویر نشده است و جا جا مؤلفان به خود اجازه دادند که گروه و حزب و حرکت های علاهده را در بوقوع پیوستن این و یا آن حادثه گناهگار سازند. حالان که به گفته بایماتف تاریخ نگار قاضی نیست، از عیبدار کردن اشخاص و یا حزب و گروه ها باید بپرهیزد و تنها با بیان فکت و دلیل ها روشن کردن روند های تاریخی و نتیجه های آن اکتفا کند. در همین حال مسئولان وزارت علم و معارف تاجیکستان میگویند قبل از آن که این کتاب درسی به دست چاپ سپرده شود در پژوهشگاه ها محاکمه می شود و با نظرداشت فکر و اندیشه های عالمان تهیه شده است. با این وجود مسئولان این وزارت میگویند منتقدان می توانند اندیشه های خود را در شکل خطی به عنوان وزارت ارسال کنند و اگر ایراد های آنها از جانب دانشمندان دیگر پذیرفته شد در نشر های منبعی کتاب آن می تواند وارد کرده شود.
فهموشو تشکر عبدالله برای صحبت. مقامات انتظامی تاجیکستان چند سال به این طرف پیوسته تاکید میکنند که اینترنت همچون وسیله جلب جوانان به گروه های تروریستی و افراطی استفاده میشود. تا به حال به حساب مقامات اکثریت گمراه شده های تاجیک محض با استفاده از شبکه اجتماعی به افراطی ها پیوستند. در حالی که این گروه های خطرزا به طور فراوان از امکانات توری جهانی کار میبرند، روحانیان تاجیک حتی صحیفه خود را در شبکه اجتماعی ندارند. برای تغییر وضعیت یک سازمان غربی و کمیته دین دست به کار شدن. گزارش نسایش ویرمه را در این باره با هم میبینیم.
برای امام خطیبان مساجد تاجیکستان از خود کردن روندهای معاصر آسان نیست. بیشتر آنها میگویند بنابر سالخوردگی از تلفن‌های ساده موبایلی استفاده میکنند و کاربری در اینترنت را بیشتر به یاوران جوانشان واگذار میکنند. برخی از روحانیان خبر ندارند که در شبکه‌های اجتماعی بحث دین و مذهب زیاد است. حالا آنکه شبکه‌های اجتماعی امکان می‌دهد پیامی آنها به مردم بیشتری میرسد.
شاید بعضی آنها از جهت مشغولیت زیاد داشتند. بعضی ها شاید طریق نوشتن کتاب یا که دیگر راه های تبلیغی که تا این زمان عادت کردن و این چیز یک واسطه های نو هستند. شاید از روی بعضی خادمان دین هستند که
تجربه آموزی شبکه های اجتماعی یک روزه است. تشبثکاران طرح میگویند در این مدت همه نازکی ها را به روحانیان فهماندن امکان ندارد. اما مهم این است که امام خطیبان با فضای شبکه های اجتماعی آگاه باشند و با کاربران مکالمه راه اندازی کنند.
ما با آنها طرز سنجشی به تفصیل دلیل ها را می آموزانیم. همزمان نشان می دهیم که در کدام پیام رسان ها کدام گروهی جوانان هستند و به سوال ها آنها چگونه جواب دادن لازم است. ما اینچنین درباره طرز صحبت با کسانی که احتمالاً افرادگرا شده اند معلومات می دهیم.
وظیفه امام خطیبان مقاومت به ترغیبات افرادگرایی نخواهد بود. کارشناسان میگویند از یک طرف آنها با هزارها واعظان افرادگرا امکان رقابت را ندارند، از سوی دیگر سطح دانششان بیرون از موضوعهای اسلامی برای راه اندازی بحث ها در شبکه های اجتماعی کافی نیست.
من فکر نمی کنم که آموزش های یک و یا دو روزه چنین ملکه را در روحانیان رشد بدهد، زیرا میزان دانشمندی آنها تا اندازه کلاسیکی است و آنها از روی جهان بینی و اقتداری که دارند نمی توانند در شبکه های اجتماعی فعال باشند. با توجه به این در گمان است که در آینده نزدیک آنها مواد را به تب برسانند که در شبکه های اجتماعی طلبگار زیاد داشته باشد.
کمیته دینی تاجیکستان و اینستیتوت اینیکاسی جنگ و صلح بریتانیا که از سازمان دهندگان درس های آموزشی هستند میگویند حتی اگر روحانیان صحیفه های خود را باز کرده و بعضن معویزه هایشان را نشر نمایند دستاورد خوبی خواهد بود. طبق نقشه سال آینده در تاجیکستان به امام خطیبان طرز استفاده تلفن های هوشمند و دیگر فناوری های معاصر آموزانیده می شود.
مومن احمدی گزارش میداد زمنان گزارش مذکور در اساس ثبت نوارهای پژوهشگاهی نیکاسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. با بینندگان عزیز رسیدیم به پایان برنامه. نشریه برنامه فردا تقدیمتون میگردد. اون وقت از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نسازید. ساعت 7 وقت پراگا تو فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. بنا به گزارش ها ایالات متحده اعلان کرده است که هنگام عملیات فوری ترکیه به ضد نیروهای تحت رهبری کرد در شمال و شرق سوریه، نیروهای آمریکا بیرون خواهند شد. پس از چند ساعت این اعلان، نیروهای ایالات متحده از منطقه در درازی مرز سوریه با ترکیه به عقب نشینی سر کردند. خبرگزاری ریترز با تکیه به یک منصبدار آمریکایی گفته است که روز 7 اکتبر نیروهای آمریکا دو پستگاه نظارتی را در تل ابیاد و راس ال عین ترک کردند. ناظران حقوق بشر سوریه جویش در بریتانیا تصدیق کردند که نیروهای آمریکا از موقع اساسی در این دو محل عقب نشینی کرده اند. کاخ سفید روز 6 اکتبر گفت ترکیه با عملیاتی در روز برنامه ریزی شده اش در سوریه شمالی به زودی پیش خواهد رفت. در اظهارات آمده است ایالات متحده که صدها سرباز در سوریه دارد با این عملیات همراه نمی شود و طرفداری هم نمی کند و نیروهای آمریکا دیگر در منطقه نزدیک نخواهند ماند. پناس ممتیزیس، هماهنگساز منطقوی انسان دوستانه اوید به بحران سوریه در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه به فرانس پرس گفت
ما از آن خواتریم که چی روی داده می تواند، عاقبت های آن در زمین چی بوده می تواند. در سوریه 6 میلیون نفر بیجا شده است. در کشورهای همسایه بیش از 5.5 میلیون گریزه از سوریه هستند. این جنگ است که خیلی کشال یافته است.
دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، شب 6 اکتبر رئیس پالات نمایندگان کنگره آمریکا نینسی پیلوسی را در جنایت های وزنین و بدرفتاری، اینچنین احتمال خیانت به دولت عیبدار و به اعلام ناباوری فوری نسبت به وی دعوت کرد. ترامپ روز یکشنبه چنین متنی را در شبکه های اجتماعی نشر کرد. عیبنامه جنایت های وزنین و بدرفتاری که ترامپ به آن تکیه می کند بهای حقوقی است که آن را عادتاً هنگام اعلام ناباوری استفاده می برند. این عیبنامه عادتاً نسبت به منصبداران در حالتهای زیرین استفاده می شود. هنگام فسادکاری، خنک نظری، شاهدی بر دروغ دادن، سوء استفاده از منصب، پارخوری، ترس دادن شاهدان و جنایت های دیگر. این اظهارات ترامپ در حال صدا می دهد که اخیراً از پیدا شدن شاهد دوم در پرونده اعلام ناباوری نسبت به ترامپ خبر رسید. گفته می شود شاهد دوم از حساب کارمندان مقامات قدرتی آماده است ضد پرزیدنت شاهدی دهد. پالات نمایندگان کنگره آمریکا روز 25 سپتامبر روند اعلام ناباوری را نسبت به ترامپ سر کرد.
بخش ازبکی رادیو آزادی روز 3 اکتبر نوار آوازی را از جلسه شعبه معارف یکی از ناحیه های تاشکند دسترس کرد. در جلسه به اشتراک داران دستور داده می شود که آخر های ماه سپتامبر امسال خوانندگان را با روی مال های مذهبی به درس ها راه ندهند. در نزدی دروازه مکتب های یکی از ناحیه های شهر تاشکند هر صبح آموزگاران خوانندگان را مجبور میکنند که روی مال های خود را از سر گیرند. ساعت 7 صبح باید در نزدی دروازه مکتب یک زن و یک مرد ایستند و آنها را همراه خوانندگانی که دیر می آیند عکس گرفته به من فرستند، میگوید مدیر شعبه معارف یکی از ناحیه های تاشکند. او همچنین از معاون مدیر مکتب ها دعوت میکند که با احساس والدان دیندار بازی نکرده رعایه لباس یگانه مکتبی را سخت طلب کنند. راهبری یکی از مؤسسه طبی را در ولایت اتیراوی قزاقستان با کشتن یک طفل نوزاد گمان بر میکنند. در این باره شینگیز کابدولا یک مقامدار آژانس مبارزه با ضد فسادکاری قزاقستان روز 4 اکتبر خبر داد. لذت اکتایو نائب وزیر تندرستی قزاقستان از والدین نوزاد عذرخواهی کرد. نسبت طبیبان از روی ماده کشتار پرونده کشاده شده است. به اطلاع تفتیشات طبیبان از روی خنک نظری نوزاد را طفل مرده تولد شده ثبت نام کرده اند. هرچند طفل هنوز زنده بود. در ولایت بودکند قرغزستان در نقب های شهر قزلکی و سلوکتکی 6 آدم فافتید. در این باره کارمندان مقامات حالت های فوق‌العاده قرغزستان خبر دادند. حادثه اول در نقب قزلکی روز 6 اکتبر روی داد و سبب مرگ 3 آدم شد. جزئیات دیگری حادثه خبر داده نمی شود. حادثه دیگر در نقب شهر سلوکتی روز 5 اکتبر روی داده است و سبب مرگ 3 کس شد. گفته می شود همه فافتیده ها اعضای یک آیله بوده اند. کمیته حالت های فوق‌العاده قرغزستان تا کنون حادثه را شرح نداده است. میان شهرهای قزلکی قرغزستان و فرغان ازبکستان افتوبوس های مسافربر به رو آدر آمدند. در این باره اداره نقلیات ولایت بودکند قرغزستان خبر داد. مسافران نخستین رو آی نو رایگان برده شدند و پس از این راهگیرها برای یک نفر 65 هزار سوم برابر به یک دلار معین شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
11 سازمان مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند که روزنامه‌نگار مستقل و فعال سیاسی تاجیک فرهاد اودینایف را به تاجیکستان استرداد نکند. این سازمان ها میگویند در حالت استرداد اودینایف را در تاجیکستان خطر شکنجه و بدرفتاری تهدید میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. فرهاد اودینایف روز 25 سپتامبر در گذرگاه مرزی کامینیلوگ واقع در سرحد لیتوا و بلاروس بازداشت شد. او برای شرکت در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان راهی ورشو بود. مقامات تاجیکستان قبلا در نامه یا درخواست خود به جانب بلاروس فرهاد اودینایف را به اشتراک و سرمایه گذاری و تبلیغ فعالیت افرادگرایی متهم کرده بودند. آنها گفتند که پرونده ضد اودینایف ماه اکتبر سال 2018 کشاده شده است. ولی نمایندگان مخالفین تاجیک در خارج میگویند فرهاد اودینایف چند سال باز از فعالیت های سیاسی دست کشیده بود. اظهارات 11 سازمان حامی حقوق از جمله اوفی بین الملل، خانه آزادی، سازمان دیدگاه حقوق بشر، کمیته نروژی خلسینگی و ویاسنا در مورد فرهاد اودینایف روز 7 اکتبر نشر شد. به گفته استیف سویردلوف، پژوهشگر ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر برای آسیای میانه، بلاروس عهده‌دار است که اودینایف را به هیچ جای از جمله تاجیکستان نفرستد، چون ممکن است با او در آنجا بدرفتاری یا شکنجه صورت بگیرد. ولنتین استفانویچ، مسئول سازمان حامی حقوق بشر ویاسنا در بلاروس، روز 7 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما از نام سازمان حامی حقوق با نام ویاسنا با تقاضای دیگر سازمان‌های حامی حقوق همراه شده، از مقامات بلاروس طلب میکنیم اودینایف را استرداد نکنند، زیرا در تاجیکستان او شاید به خاطر فعالیت قانونی اپوزیسیونیش مورد شکنجه و اذیت قرار گیرد.
فرهادادی‌نایف 42 سال داشته، زاده ناحیه حصار، از سال 2013 به حیث یکی از مؤسسان تلویزیونی صفا در مسکو کار کرده است که از ماه آوگوست تا نویبر آن سال توانست برنامه ها تهیه کند. فعالان مخالفین میگویند که تلویزیونی مستقل آن سال زیر فشار مقامات تاجیک بسته شد. بازداشت فرهادادی‌نایف در بلاروس در حالی است که اخیراً لهستان، یک کشور همسایه بلاروس، مصطفی حیاتوف، یک عضو گروه 24 را اخراج کرد و اخیراً در نوار ویدیویی خبر داد که در دوشنبه قرار دارد. هرچند این نواری او شک و گمان ها را در باره پورا آزاد بودنی او کم نکرده است. مقامات تاجیکستان از سال 2015 نامی ده ها عضو حزب و سازمان های ممنوع سیاسی را به فهرست مورد جستجو وارد کردند و بر اساس آن تنها در بلاروس حداقل دو شهروند تاجیکستان بازداشت و به خطر استرداد روبرو شدند. با تلاش های حامیان حقوق در چهار سال گذشته یک فعال سازمان ممنوع گروه 24 شبنم خدایدادوا و فوتبال بازی تیم خیر وحدت پرویز تورسونوف بعد بازداشت چند ماه در بلاروس رها شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
پس از نشر بیانیه دفتر ریاست جمهوری ترکیه در مورد سفر رجب طیب اردوغان به واشنگتن برای گفتگو با دونالد ترامپ در مورد سوریه، کاخ سفید در بیانیه گفته است عملیات ارتش ترکیه در منطقه های شمالی سوریه نزدیک است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلان کرده بود آقای اردوغان برای ملاقات با دونالد ترامپ و گفتگو در مورد تشکیل منطقه امن در شمالی سوریه، مناطقی که مکان حضور نیمه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکاست، ماه آینده راهی واشنگتن می شود. واشنگتن به این اظهارات واکنش نشان نداده بود. بیانیه کاخ سفید در مورد تماس تلفنی در ساعت‌های اخیر یکشنبه 6 اکتبر به وقت آمریکا منتشر شد. رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ روز یکشنبه 6 اکتبر تلفنی گفتگو کرده بودند. رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گذشته هشدار داده بود که کشور در شمال شرقی سوریه دست به عملیات نظامی خواهد زد. آمریکا در بیانیه گفته است ترکیه به زودی عملیاتی را که مدت‌هاست برنامه‌ریزی کرده است در شمال سوریه آغاز خواهد کرد. در این بیانیه آمده است نیروهای نظامی آمریکا از این عملیات حمایت نخواهند کرد و نقش نیز در آن نخواهند داشت و نیروهای آمریکا در حالی که با کاری گروه دولت اسلامی در منطقه‌های تحت نظارت آنها پایان دادند، دیگر در منطقه‌های اطرافی آن نخواهند بود. کاخ سفید عین حال تایید کرده است که ترکیه در صورت عملیات همه زندانیان گروه دولت اسلامی را که طی دو سال گذشته اسیر شدند در اختیار خواهد گرفت. در بیانیه که دفتر ریاست جمهوری ترکیه پس از تماس تلفنی روز یکشنبه نشر کرد، گفته شده است که آقای اردوغان ناخشنودی خود را از موافق نبودن آمریکا در عمل با توافق‌های صورت گرفته در مورد ایجاد منطقه امن بیان کرده است. در اوایل ماه آوگوست ترکیه و آمریکا اعلان کرده بودند که برای ایجاد یک مرکز عملیاتی مشترک در ترکیه به هدف هماهنگی در رابطه با منطقه امن در شمال سوریه با سازش رسیدند. ترکیه سازمان واحدهای دفاع مردمی در شمال سوریه را گروهی تروریستی می‌داند و خواستار قطع حمایت آمریکا از آنها شده است. آمریکا اما این گروه را که بخش اساسی نیروهای دموکراتی سوریه را تشکیل می‌دهد و نقش مهمی در جنگ با گروه دولت اسلامی داشت، گروهی تروریستی نمی‌داند و از آن حمایت کرده است. انقره خواستار تشکیل منطقه امن تا 30 کیلومتری داخل قلمرو سوریه است، اندازه‌ای که گفته شده بود آمریکا مخالف آن می باشد. ترکیه بر علاوه مسئله وابسته به حضور نظامیان کرد در نزدیکی مرزهایش همچنین میزبان 3,600,000 پناهنده سوریگی نیز هست و می خواهد تعداد 2,000,000 تن از آنها را در منطقه های امنی داخل سوریه جابجا کند.
دلی من بر تو کباب است، تو خود می دانی سری من چی عذاب است، تو خود میدونی. این همه آب که از دیده ای من میریزد، می نگویی که چی آب است، تو خود میدونی. این همه آب که از دیده ای من میریزد، می نگویی که چی آب است، تو خود میدانی. زده گفتم گفتی و سوالش چه جواب است تو خود میدانی. پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی. پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی. پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی.
یک سنجش خودمانی توجیک استاندارد معین کرده است که در ترکیب شیرینی های چینی چندین ماده زیان‌آور کیمیایی وجود دارد و به خلاصه آنها میتواند کودکان را بیمار کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می‌نمایم. جانب چین تا به حال به این خلاصه مقامات توجیک پاسخ نگفته است. ساکنان می‌پرسند که اگر چنین محصولات به صفت و ضرر‌آور است، پس چگونه به بازارهای کشور راه یافته است؟ منوچهر کریموف کارمند آزمایشگاه توجیک استاندارد گفته است شیرینی های ساخت چینی مخصوصا به سلامتی کودکان تا 5 ساله